اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، خوش آمدین به این برنامه دری که به اتفاق همکارانم در افغانستان و در واشنگتن این برنامه تهیه شده است. در ابتدای برنامه مشروع خبرها را میشنوید و به تعقیب آن گزارش هایی از افغانستان و جهان که تهیه شده است در این نیم ساعت تقدیم می شود. بیشتر از همه همکارم ژیلا سمی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با عرض سلام. مقام های ولایت فرا از انتقال اجساد ده تن از افراد طالبان از ولسوالی تیوره ولایت غرب به ولسوالی های گلستان و بکوای این ولایت خبر میدن. گلبهار مجاهد آمر امنیت قماندانی امنی ولایت فرا به رادیو آشنا صدای امریکا گفت حدود 60 جسد از جنگجویان طالبان را که برای جنگ با نیروهای افغان به ولسوالی تیوره غور رفته بودند در جریان دو روز گذشته به دو ولسوالی این ولایت انتقال دادند، در حالی که اجمل زاهد ولسوالی گلستان فرا به رسانه ها گفته که این تعداد از افراد طالبان در جنگ با افراد گروهی داعش در اطراف ولسوالی تیوره غور تیرباران شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید افراد داعش تنها در دره مرغاب فعالیت داشته و به هیچ عنوان در ولسوالی های این ولایت حضور ندارند. نمایندگان عالی مشروع خارجی و امنیت و کمیسیون اروپا تا یک اعلامیه دیدگاه خود را در مورد چگونگی حمایت اتحادیه اروپا از افغانستان ابراز داشت. این حمایت شامل رسیدگی به آزمون‌ها و آوردن تغییرات مثبت در زندگی مردم افغانستان می شود. اتحادیه اروپایی می گوید با وجود وضعیت حساس امنیتی و اوضاع شکننده اقتصادی افغانستان، حکومت آن کشور مصمم است تا اصلاحات ضروری را غرض جلب کمک های جامعه جهانی روی دست گیرد. فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپایی در امور مشی خارجی می گوید که مردم افغانستان مستحق سال و شکوفایی در کشورشانند و اتحادیه اروپایی مانند گذشته از روند اصلاحات، تطبیق قانون، حقوق بشر و آوردن سال در افغانستان حمایت کرده و در کنار افغانها قرار خواهد داشت. نوین ممکا کمیشنر در امور همکاری های بین المللی و توسعه در اتحادیه اروپایی میگوید افغانستان تنها نیست و حمایت های این اتحادیه که از سال 2002 برای افغانستان آغاز شده است ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از مقام های این وزارت به خاطر آنچه ضایع ساختن ده میلیون دلار در بخش تهیه یونیفرم نظامی نیروهای اردوی ملی افغانستان خوانده شده انتقاد کرده است. انتقاد جیمز ماتس این است که انتخاب سوال برانگیز ساختن یونیفرم های مشابه به رنگ جنگل یا پلنگی برای نیروهای اردوی ملی افغانستان منجر به ضایع شدن بیش از 28 میلیون دلار شده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار ماه گذشته در یک گزارش گفت این گونه یونیفرم بدون ارزیابی موثریت آن در سال 2007 انتخاب شده بود. اسرائیل برای جلوگیری از تشدید بحران با فلسطینی ها اوائل صبح سه شنبه دستگاه های امنیتی فلزیاب را از حرم شریف در بیت المقدس جمع‌آوری کرد. نصف این دستگاه ها خشم مسلمانان را برانگیخته و منجر به خشونت های شدید شد. کابینه اسرائیل تصمیم گرفت تا دروازه های امنیتی را برچیده و جایان احتمالاً وسایل الکترونیکی دیگر را که شامل کمره ها نیز می شود در این ساعت نصب کند. با وجود این اقدام اسرائیل، مظاهره کنندگان فلسطینی در نزدیکی یک از دروازه های دخولی شهر کنه بیت المقدس با نیروهای امنیتی اسرائیل درگیر شدند. در فرو ریختن یک ساختمان پنج منزله در شهر ممبئی هند حداقل 6 نفر کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشت. مقام های هندی می گویند احتمالاً 10 تن دیگر هنوز زیر آوار باقی ماندند. دلیل فروریزی این ساختمان که در آن 15 فامیل زندگی می کرد هنوز معلوم نیست. این در حالی است که امروز یک تعمیر دیگر در شهر کلکته هند فرو ریخت. از تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است، اما پلیس می گوید شاید تعداد در زیر آوار گیر مانده باشند. فروریزی ساختمان ها در هند در جریان بارندگی های موسمی یک امر معمول شده است، زیرا در اکثر مواقع مقررات اعمار ساختمان ها در آن کشور مراعات نمی شود. استرالیا یک بار دیگر ادعای ملل متحد را در ارتباط به توافق روی مهاجرینی که در دو کمپ در جزایر دورافتاده اقیانوس آرام زندگی می کنند رد کرد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفت UNHCR و استرالیا توافق کردند که به 1250 پناهجویی که در کمپ های جزایر پاپوا نیوگینا و ناورو نگهداری می شوند کمک کنند تا در ایالات متحده آمریکا اسکان مجدد یابند. ملل متحد می گوید یکی از شرایط این توافق آن است که اگر کدام عضو نزدیک خانواده پناهجویان آسیب پذیر در استرالیا مقیم می باشد، باید به آنان اجازه اقامت در استرالیا داده شود. اما جولی بیشپ، صدر اعظم و پیتر دتون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، این ادعای ملل متحد را رد کرده می گویند همچون توافق صورت نگرفته است. شمار زیادی از مهاجران افغان در این دو کمپ در جزایر اقیانوس آرام مقیم می باشند.
نیروهای بحری روسیه و چین تمرینات نظامی را در بحیره بالتیک آغاز کردند. این تمرینات که چند سال است در ساعات مختلف انجام شده، برای اولین بار در بالتیک در نزدیکی کشورهای عضو ناتو اجرا شد. استونیا، لیتوانیا، لاتفیا و پولند که در کنار بحیره بالتیک موقعیت دارند، بعد از الحاق کریمیا به روسیه نگرانی خود را از مانورهای نظامی روسیه ابراز داشتند. شیوع سریع مرض کولرا در یمن که طی 3 ماه میزان آن به 400,000 قضیه رسیده است، به نظر می رسد تا حد کاهش یافته است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
اطلاعات نشر شده از سوی سازمان جهانی صحت یا WHO نشان می دهد که مرگ میری ناشی از مرض کولرا که ماه قبل در هر روز حدود 30 نفر بود، حالا به مراتب کمتر شده است. WHO می گوید این ارقام نشان می دهد که استراتژی این سازمان برای یافتن و معالجه مریضان در مراحل اولیه مؤثر بوده است. آخرین گزارش سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که تا تاریخ 14 جولای حدود 396,806 یمنی به مرض کولرا مبتلا شده بودند. از این جمع 1,869 نفر جانهای خود را از دست دادند.
و مقام‌های صحی میانمار روز سه‌شنبه اعلام کردند که دو نفر دیگر، شامل یک زن حامله و یک مرد، در اثر مبتلا شدن به انفلوئنزای مرغی یا H1N1 در یانگون، بزرگترین شهر آن کشور، تلف شدند. یک روز قبل از آن حکومت میانمار اعلام کرد که بیش از 12 تن که شامل 3 مریض در یانگون و 10 تن دیگر در ایالت چن می شود به این مرض مبتلا شدند. بعد از سال 2009 که شیوع انفلوئنزای مرغی در سراسر جهان آغاز شد، هیچ قضیه از این مرض در میانمار گزارش نشده است و حکومت آن کشور با وجود که به مردم گفته که نگران نباشند، هیچ واکسینی برای جلوگیری از شیوع این مرض در اختیار ندارد.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با ما در بخش گزارش‌های تهیه شده در این برنامه، کمیته مسئولیت خبرنگاران در یک نشست خبری در کابل گزارش 6 ماهه‌ای را در مورد افزایش خشونت در برابر خبرنگاران نشر کرد که مطابق آن در 6 ماه نخست سال جاری 35% افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش خشونت در برابر خبرنگاران افزایش بی‌سابقه در نوع خود است. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان که از کابل این گزارش را تهیه کرده است می‌شنوید.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، امروز در کابل در یک نشست خبری راجع به مسئولیت و شرایط کاری خبرنگاران در افغانستان گزارش 6 ماه ارائه کرد. با موجب این گزارش، خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته افزایش 35% را نشان می‌دهد که مسئولیت 46% این خشونت‌ها به عهده افراد منصوب به دولت می‌باشد. آقای شریفی خشونت علیه خبرنگاران را بی حد و حصر و نگران کننده خواند و گفت:
گسترش بی حد و حصر خشونت و تهدید علیه خبرنگاران می باشد. در این 6 ماه ما 73 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردیم که این 73 قضیه شامل 10 قضیه قتل علیه خبرنگاران باشه و بقیه قضایای تهدید، خشونت، لتوکوب، بازداشت‌های موقت و اقسام دیگه خشونت میره.
طبق گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران، در همین افزایش 35% خشونت علیه خبرنگاران سهم دولت یا افراد منصوب به دولت برجسته است و موجب نگرانی نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت حکومت در مورد آزادی بیان و به تعهداتش پابند است و نمونه خوبی آن ایجاد کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران است که در رأس آن معاون دوم رئیس جمهور قرار دارد. هر مقام حکومتی افغان که در هر جای افغانستان با خبرنگاران خشونت کرده باشد با پای میز قانون کشانیده می شود و با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد. اما نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز گفت که کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران در قبال مسئولیتش ناکام بوده، تا حال کدام دستاورد ملموس ندارد. خشونت علیه خبرنگاران نظر به مناطق مختلف متفاوت است. نمونه بارز آن این است که امروز در ولایات تمام خبرنگاران به تهدید حکومت، داعش، طالب، والیان و اعضای شورای ولایتی مواجهند. نگرانی از تهدیدات و عدم مسئولیت خبرنگاران تنها در کمیته مسئولیت مطرح نیست، بلکه ژورنالیستان و فعالان عرصه ژورنالیسم در مجموع از وضعیت مینالند. حسین سیرت، خبرنگار صدای آلمان:
کشته شدن 10 تن از همکاران ما در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که چقدر کار خبرنگاری در افغانستان خطرناک است.
ظفرشاه رویی، خبرنگار روزنامه 8 صبح: بیشتر به دنبال عوامل است که به خشونت زمینه را فراهم می‌کند.
متاسفانه تا حال مقام‌های دولتی و در مجموع نهادهای امنیتی از مسئولیت هایی که رسانه ها و خبرنگارا بر اساس قانون به عهده داره اینا آگاهی نداره. زمانی که آگاهی از مسئولیت ها وجود نداشته باشد، طبعا در اونجا خشونت صورت میگیرن.
خبرنگاران قونمش که دیگر به این عقیدن که دولت های ضعیف دوست ندارن که خلاهایشان بر مردم برملا شوند. زمانی که خبرنگاران برای انعکاس و بازتاب خلاها تلاش بکنند، مسلما با خشونت مواجه میشوند. طبق این گزارش، عدم دسترسی به اطلاعات دغدغه کلان و مشکل جدی دیگر خبرنگاران در افغانستان است. عدم ارائه آمار دقیق تلفات قربانیان حملات تروریستی از طرف دولت موضوع دیگری است که به باور کمیته مسئولیت فرصت تبلیغات را برای تروریستان فراهم میکند. به اساس این گزارش، اگر وضعیت به همین شکل کنونی ادامه یابد، هم اعتبار دولت از میان می رود و هم رسانه ها در یک وضعیت مبهم و سردرگمی قرار خواهند گرفت که مجبورن به منابع غیر رسمی رجوع کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طی 3 هفته گذشته بیش از 150 تن از مخالفان مسلح دولت به خصوص داعش در ولایت ننگرهار کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که به علت جلوگیری از تلفات ملکی عملیات‌هایشان به شکل تکتیکی به پیش می‌رود. ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیت ولایت ننگرهار، ادعا میکند که در این اواخر در نتیجه درگیری‌های جبهه‌ای و حملات هوایی تلفات سنگینی بر مخالفان مسلح به ویژه داعش در این ولایت وارد شده است. به گفته جنرال رحیمی، اکنون عملیات‌های نظامی افغان در ولسوالی‌های دهبالا و پچیراغم پردستاورد است، اما آماری از تلفات طرفین در آن دو ولسوالی را یانه میکند.
طی 3 هفته گذشته در نتیجه عملیات های ویژه و مشترک در ولایت ننگرهار جمعاً 168 تن مخالفان مسلح دولت که اکثر افراد داعش هستند کشته شدند و 53 تن دیگر زخمی شدند. در این عده از خارجه ها هم هستند. در بین افراد داعش همچنان طی 3 هفته گذشته در بخش جنایی و همکاری با مخالفان مسلح دولت و انتقال مواد انفجاریه جمعاً 183 تن را در ننگرهار بازداشت نمودیم.
جنرال رحیمی می‌افزاید چون داعش در بین مردم ملکی و ترسات یا ملمنفی سنگر گرفته است، عملیات هایشان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به شکل تکتیکی پیش برده می شود. همچنان قماندان امنیت ننگرهار می گوید که برای سرکوبی گروه داعش در ولسوالی های سرحدی تدابیر ویژه گرفتن. مردم و وکلای شورای ولایتی ننگرهار از دستاوردهای اخیر قوای مسلح افغان در ولایت ننگرهار قدردانی می کنند و آنان را در مقایسه با گذشته ها فعال می خوانند. ذبیح‌الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار می گوید:
قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان تناسب وقت گذشته و سال گذشته عملیاتشان موثر است و بهترتر و خوبترتر است و عملیات را که میکنه کوشش و سعی تلاش بسیار زیاد دی بخش میشه که جلوگیری از تلفات ملکی بید بمیان به و حرکتایشان هم تمام تکتیکی است و با دشمن ضربات سنگین را وارد کرده است.
اکنون نیروهای مشترک افغان با کمک هوایی نیروهای ماموریت قاطی در ولسوالی دیبالای ولایت نگرهار نبردی را در برابر گروه داعش شدید ساختند و کوچه به کوچه و خانه به خانه با داعش درگیر هستند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمپین فرعی پولیو روز گذشته در زون شرق، جنوب شرق، در شهر کابل و یک تعداد از ولسوالی های شمال و شمال شرقی افغانستان آغاز شد. در شهر کابل به سبب اینکه این شهر بیشتر تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارد، در هر دوره کمپین به اطفال زیر سن 5 سال قطره پولیو تطبیق می شود. مک منیر خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
کمپاین فرعی پولیو روز گذشته در شهر کابل آغاز و برای 3 روز ادامه می‌یابد. در این دوره کمپاین در حدود 950 هزار طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار می‌گیرند. این کمپاین برخلاف شهر کابل در ولسوالی بگرامی و بخشی از ولسوالی سروبی کابل نیز تطبیق می‌گردد. میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا تایید نمود که در این دوره کمپاین مشکلات در این شهر نسبت به کمپاین های گذشته کاهش یافته است.
در شهر کابل خوشبختانه فعلا مشکلات زیادی نیست. در اوایل مشکلات داشتیم در کمپاین گذشته در بعضی خانواده های به سبب مشکلات امنیتی چون واکسیناتورها را شناسایی نمی‌کردند. ما زیاد تغییراتی را آوردیم در تیم های واکسین خود، در سوپروایزرای خود، در کوادیناتورای خود. خوشبختانه فعلا از تمام تیم ها از حوزه مربوطه پلیس یک خط با خود دارن که وارد معرفی میکنه به خانواده ها.
آقای احمدزی گفت همکاری خانواده ها با تیم های واکسین پولیو در این شهر بیشتر شده است و شمار اندکی از خانواده ها واکسین را رد می کنند. اما بعد از آگاهی دهی از سوی تیم های افهام و تفهیم، آنها حاضر به واکسین کردن اطفالشان می شوند.
خوشبختانه بسیار خوب است. در بعضی موارد خانواده های پیدا میشه که واکسین ممانعت میکنه، این کار میکنه، فقط معلوماتی اضافی را اکثر وقت میخواه. ما که تیم را روان کنیم معلومات برشان بده، باز خوب است قدر مشکلات زیادی رد در کابل نداریم.
فواد که با صدای واکسیناتور برادرانش را برای واکسین آورده است گفت هر باری که واکسیناتور میآید برادرانش را برای واکسین میآورد.
برادرکان دیم تا واکسینش کنم تا فلج نشود. هر وقت که واکسین در پشت خانه ما می آید برادران ما واکسین میکنیم.
مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که آنها روز به روز به محو ویروس پولیو در افغانستان نزدیکتر می شوند و از خانواده ها خواست که با همکاری با تیم های واکسین اطفالشان را واکسین کنند تا از مبتلا شدن به فلج پولیو نجات یابند. در این دوره کمپاین بیشتر از 4 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 11 ولسوالی افغانستان واکسین پولیو را خواهند گرفت، اما بیشتر از 230 هزار طفل در برخی از نقاط به سبب ناهمنی‌ها و ادامه درگیری‌ها نمی‌توانند که واکسین پولیو را بگیرند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ما در بخش ادامه گزارش ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهارات ضد کشورهای غربی خود را یک بار دیگر تکرار کرد و گفت که کشورش دیگر تحت فشارهای غرب نخواهد آمد و زمان پذیرش تمام شده است و یا زمان تسلیمی تمام شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی را تهیه کرده است که رویا زمانی شرح آن را تقدیم می کند.
Biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki bize ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın.
اظهارات رئیس جمهور ترکیه در حال بیان شد که مقامات اتحادیه اروپایی امروز شنبه با وزیر خارجه ترکیه در بروکسل ملاقات کردند. کشیدگی های دیپلماتیک میان ترکیه و آلمان بعد از آن شدت یافته است که انقره یک گروهی از فعالان حقوق بشر از جمله یک مأمور آلمانی را به اتهام دهشت افغانی دستگیر کرد. قبل بر این یک خبرنگار آلمانی ترکی تبار به زن جاسوسی و کمک به شورشیان کردی دستگیر شده بود.
Bize verilen sözler ne kadar çiğnenirse çiğnensin sesimizi çıkarmıyor.
غرب میخواهد که ترکیه آنچه آنان میخواهند بدون پرسش انجام دهد. با معذرت میخواهم بگویم که ترکیه از این به بعد آنگونه نیست.
رئیس جمهور ترکیه از عقب نشینی در تنش‌های موجود با آلمان امتناع ورزیده، بیان داشت که کشور نمیخواهد که ترکیه ها اقدامات تلافی جویانه را انجام دهند در حالی که مامورین آلمانی آزادانه گشت و گذار میکنند.
بولدو هر فرصتته پیغمبر افندیمیزین علیه السلام و سلام توصیه‌سینه اویارک.
در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اسرائیل را متهم کرد که آن کشور ساحات مقدس را به بهانه مبارزه علیه دهشت افغانی از مسلمانان میگیرند. آقای اردوغان طی سخنرانی با قانونگذاران حزبش از تمام مسلمانان خواست تا از ساحات مقدس در بیت المقدس دفاع کرده و در هر موقع از آنجا دیدن کنند و هم به مسلمانان آنجا کمک شوند.
برادان تم وطنداشتارما
از تمام شهروندان کشورم و تمام مسلمانان در سراسر جهان می خواهم که هر کسی که می تواند در هر موقع از مسجد الاقصا و بیت المقدس دیدن کنند، همان گونه ای که محمد صلی الله علیه و سلم گفته است.
این در حالی است که شماری از مظاهره کنندگان در خارج از سفارت ترکیه در برلین گرد هم آمده و علیه دستگیری ده فعال حقوق بشر توسط انقره مظاهره کردند. فعالین حقوق بشری از اتحادیه اروپایی خواستند تا در جریان ملاقات وزیر خارجه ترکیه با مقامات آن اتحادیه در بروکسل بر رهایی فعالین بشری تاکید شود. این فعالین در سلسله سرکوبی های مخالفین حکومتی که بعد از کودتای ناکام در ترکیه راه اندازی شده است توسط حکومت ترکیه بازداشت شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با آغاز فعالیت نخستین مرکز آموزشی فن و حرفه در ولایت بامیان، صدها نفر به شمول زنان شامل دوره‌های آموزشی مختلف شدند. این گزارش را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید که ظفر بامیانیان را تهیه کرده است. و ما در بخش گزارش‌هایی که از ایالات متحده تهیه شده است، برخی از مقامات آمریکایی به رسانه‌ها گفتند که در میان اراکین بلندپایه اداره رئیس جمهور ترامپ و ویژه‌آنانی که در شکل دادن پالیسی خارجی سهیمند، یأس و نارضایتی در حال افزایش است. گفته می‌شود که شماری از مقامات اداره ترامپ مثل وزیر خارجه از نداشتن استقلال کاری شکایت دارند و مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در ارتباط با بحث روی اعزام اساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان گویا آزرده میباشد. شرح بیشتر را از احمد فؤاد لامه میشنوید.
مقاماتی که از اوضاع داخل اداره ترامپ آگاهی دارند با آژانس رویترز گفتند مک مستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده به دلیلی که پیشنهادات او مبنی بر اخذ موقف سختگیرانه علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نظر افتاده ناراض میباشد. مکمستر جنرال سی ستاره ای امریکایی که زمان ترامپ را با مثابه یک شخصیت سنت شکن می ستود، گویا اکنون از بابت بحث‌های طولانی روی اعزام نیروهای بیشتری امریکایی به افغانستان نیز آزرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آوردن فشار بر جف سشنز لوی تارنوال ایالات متحده را نیز ادامه داده و صبح امروز سه‌شنبه از طریق صفحه تویترش سشنز را که خودش برگزیده و زمانی از او توصیف می کرد به موضع‌گیری ضعیف متهم ساخت و در تویتر خود نوشت:
لوی ترانوال جف سشنز در قسمت رسیدگی به جرایم هیلری کلینتون از قرار ایمیل ها و مخزن اطلاعات کامپیوتری حزب دموکرات و فاش کنندگان اسرار داخلی یک موقف بسیار ضعیف احراز کرده است.
ترامپ دیروز در یک سخنرانی بر تام پرایس وزیر صحت و منابع بشری نیز فشار آورد که برای لغو قانون خدمات صحی موسوم به اوباما کیر آرای اعضای کانگرس را جلب کند.
بهتر است که او آرا را جلب کند، ورنه من خواهم گفت تام خودت سبکدوش هستی.
از سوی دیگر یکی از دوستان رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا بر رسانه ها گفته که اگر او بتواند یک سال را در مقام وزارت خارجه باقی بماند نیز خوشبخت خواهد بود. یک منبع آگاه از اوضاع و آژانس رویترز گفت که
تلرسن از بابت نداشتن خودمختاری، استقلال کاری و کنترل بر وزارت مربوطه اش و نیز از خاطر آنکه نمیتواند وظیفه اش را به طریقی که مرسوم بوده انجام دهد بسیار آزرده است.
اما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این شایعه را که گویا کاسه صبر تلرسن لبریز شده و یا بر کنار رفتنش غور می کند رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت
دلایل فراوان وجود دارد که او بر وظیفه‌اش باقی بماند و همه آن دلایل برای امریکا ارزش دارد.
سخنگوی تلرسن همچنان موجودیت اختلافات شدید میان رئیس جمهور و وزیر خارجه در مورد غور دوباره بر توافق هسته‌ای با ایران را تکذیب کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش پایانی برنامه این ساعت. قانونگذاران آمریکایی امروز روی وضع تعزیرات تازه بر روسیه رأی می‌دهند. بر علاوه روسیه، ایران و کره شمالی نیز در فهرست این تعزیرات پیشنهاد شده قرار دارند. قصر سفید گفته است که با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ از بعد تعزیرات تازه حمایت می‌کند، اما افسوده است که آقای ترامپ بر این غور می‌کند که آیا وضع این تعزیرات به سود مردم آمریکا تمام خواهد شد یا خیر. جزئیات بیشتر در مورد این اقدام قانونگذاران آمریکایی را از سعید عزیزالرحمن می‌شنویم.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده امروز برای وضع تعزیرات تازه در برابر روسیه رأی می‌دهد. قانونگذاران آمریکایی در آغاز این هفته بر رأی‌گیری برای وضع این تعزیرات موافقه کردند. هدف از این تعزیرات افزایش فشار بر مسکو مبنی بر تاخت و تازهای روسیه در اوکراین، سوریه و دخالت ممکن آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده می باشد. در مسوده پیشنهاد شده، وضع تعزیرات بر کشور ایران به خاطر اتهامات علیه سپاه پاسداران آن کشور مبنی بر حمایت از تروریسم و کره شمالی به خاطر آزمایشات میزایلیش نیز شامل می باشند. با وجود آنکه قصر سفید گفته بود که رئیس جمهور در حمایت از این تعزیرات قرار دارد و آماده است تا پس از تصویب این تعزیرات را توشیح کند و بر روسیه سخت گیرد، اما سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید حال می گوید که رئیس جمهور ترامپ بر این غور می کند که آیا وضع این تعزیرات به سود مردم آمریکا تمام خواهد شد یا خیر.
در ارتباط با تعزیرات پیشنهاد شده، رئیس جمهور از حمایت خود مبنی بر ادامه تعزیرات بر روسیه، ایران و کره شمالی رک و راست بوده است. او قصد از بین بردن آن را ندارد، اما رئیس جمهور می‌خواهد تا اطمینان حاصل کند که این تعزیرات تا حد ممکن به سود مردم آمریکا باشد.
رئیس جمهور ترامپ در ابتدا در مخالفت با وضع تعزیرات تازه قرار داشت، اما اتفاق آرای تقریبا تمام اعضای کنگره ایالات متحده مانع رئیس جمهور شدند. رأی‌گیری برای تعزیرات تازه در برابر ایران، کره شمالی و روسیه در حال صورت می‌گیرد که روند تحقیقات در مورد همدستی نزدیکان دونالد ترامپ با مسکو و دخالت ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایالات متحده وارد یک مرحله جدید شده است. در تازه ترین مورد از تحقیقات، کنگره ایالات متحده جارد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور ترامپ را مورد استجواب قرار داده اند. جارد کوشنر که روز گذشته به سوالات اعضای کمیته استخبارات مجلس سنا پاسخ می داد، هر گونه همدستی با روسیه را رد کرد.
Let me be very clear.
اجازه دهید که واضح هم برایتان بگویم. من با روسیه ساخت و بافت نداشته و نه هم کسی دیگری از دفتر کمپاین انتخاباتی را میشناسم که با کدام حکومت خارجی همدستی داشته باشد. من تماس‌های نادرست نداشته و نه هم به پول روسیه به خاطر تمویل فعالیت‌های تجارتی‌ام متکی بودم.
انتظار می‌رود آقای کوشنر امروز نیز در کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان کنگره حضور یابد و مورد استجواب اعضای این کمیته قرار گیرد.
شنوند عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین رادیو، همکاران پشتو برنامه بحث رادیویی خود را دنبال میکنن و بعد از آن بحث رادیویی برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خواهد بود. در برنامه دری در مورد وضعیت گزارش تازه که در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان هست بحث می شود. این میزبان این برنامه نسرین محمودی عزیزی همکارم هست و ما حالا شما شنونده برنامه پشتو خواهید بود که بحث رادیویی و خبرها را دارد.